أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. توفيق است بحمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه فرعون را تقدیم می‌داریم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 41 از مجموعه مباحث گرانقدر این سوره مبارکه است که انشاءالله به همراه آیات بعد از آن در این نوبت خدمت دوستان عزیز بازگو خواهد شد. اما همون گونه که اشاره شد آیه 41 در این آیه مبارکه باز هم حضرت باری تعالی مورد بررسی و نقد قرار می دهد. رفتارهایی که با رسول مکرم در طی دوران نبوت و رسالت شکل گرفته است و نکات بسیار لطیفی در این میان بازگو می شود که انشاءالله در لابلای این آیات می خوانیم. اما در مجموع در همه این مباحث سوره مبارکه فرعون شاید قریب 10 تا 12 نکته رو قرآن از زبان مشرکان مخالفان پیامبر بازگو می کند به عنوان ایرادات و به عنوان مسائلی که نسبت به اون پیرامون شخصیت و مکرم پیامبر اسلام ایجاد جب و حال هوایی می کردند این جماعت. که خدمت عزیزان بررسی شد بسیاری از نکات هیچ رنگ تاریخی ندارد، یعنی موضوعاتی است که در انحصار زمان و تاریخ در نیامده است، بلکه در درازای امد، یعنی در طی تمام این صداهای بعد از رسالت پیامبر مکرم اسلام هم همین موضوعات بوده است که در قالب‌های مختلفی مطرح می‌شده است در تقابل با پیامبر، مکتب او و وحی این بزرگ مرد الهی. الان هم در اینجا چنین می‌فرماید و اذا و هنگامی که پیامبر می‌بینند تو را، ان یتخذونک الا هزوا، نیست برخورد اینها مگر آن که اتخاذ می‌کنند تو را هزوا و می‌گویند اهذا الذی بعث الله رسولا، آیا همین است که خدا او را به عنوان رسول مبعوث کرده است. فرمود هنگامی که میبینند تو را، شاید از این عبارت بتوانیم چنین استفاده کنیم که این جماعت سر میلی به دیدن پیامبر ندارند. هنگامی که او را صدفتن میبینند برخورد با پیامبر میکنند، نه این که به قصد دیدار او، به قصد دیدار جمال او و ارتباط با او به حضور بیایند، نه هرگز چنین میل و رغبتی ندارند. اما هنگامی که پیامبر را به هر دلیلی می‌بینند و با تو مواجهه می‌شوند، نیست روش اینها الا اینکه تو را هزو می‌گیرند. کلمه هزو، یعنی شاید بتوان گفت همونطور که کف و ان احد، یعنی همون گونه که در این لفظ شما 4 قرائت مجاز دارید، این واژه هم از همون قسمه، یعنی 4 جور این کلمه تلفظ میشه، هوز و هوزو با همزه با واو با ترتیب 2 حرکت با 1 حرکت، یعنی دقیقا این همون حالت 4 قرائت رو در این کلمه میبینیم. اما واژه هوز یا هوز آنیست که از آن استهزاء در ذهن مبارک عزیزان روشن است، یعنی باب استفعال اون رو که استهزاء از تو مستهزء خوب میدانیم و به کار میبریم که فلان کس رو استهزاء کردند. در قرآن این واژه بسیار شایع است. در کنار استهزاء که ریشه اون هزو است، نزدیک این که شاید گاه جا به جا به کار برده میشود اما معنای دیگری دارد به دقت، تمسخر و سخریه رو داریم، باز هم در استعمالات خودمون به همین گونه به کار میبرید که فلان کس رو به مسخره گرفتند، سخریه کردند، تمسخر کردیم به فلانی. این دو کار رفتارهای زشتی است، استهزا و تمسخر، جایگاهی ندارد. ما شکل مثبتی برای اون نداریم. بله، گاه ممکن خداوند به مجازات چنین بگوید، الله یستهزا بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، یعنی مقابله به مثل خداوند با اینها مطرح باشد. اما ما تجویز استهزا یا تمسخر در تعالیم دینی عزیزان نداریم. مجاز نیست این کسی را به استهزا و تمسخر بگیریم. لا یسخر قوم من قوم، و بعد در ادامه ولا نساء من نساء، نه مردان نه زنان، نباید تمسخر کنید یک دیگر را و کسی را. استهزا هم همینطور. اما این روش عجیب متداولی بوده است. دقت بفرمایید، عرض میکنم ابتدا این تفاوت این دو واژه رو من بازگو کنم، محضرم بارکتون. گویا تمسخر و سخریه در جایی است که در کسی کاستی و نقصی دیده می شود. ممکن است کمبودی و نقصانی در کسی باشد. دوستان هنگامی که این نقصان و کمبود رو می بینند، یا به دید قبول و اغماز نگاه می کنند، جدی نمی گیرند و می دانند فمن ذا الذی ترضی سجایا کلا کف المرء نبلا ان تعد معایبه، کیه که تمام وجودش حسن باشه؟ حالا چند تا عیب هم اگر یک کسی داشته باشد، در کنار محاسنی که دارد چیزی نیست که این رو ما انگشت تأکید و اشارت بر این نقص و عیب او فرو بگذاریم. دوستان با این دید نگاه میکنن. نهایتا دوستان عاقل نقد میکنن، اما نقد سازنده، نقد مصلحانه، که انشاءالله این نقیصه هم رفع شود. این رفتار عاقلانه است که ما بدون توصیه میشه. اما اگر این نقص دست دوستان نیفتد، یعنی اگر کسی یک کاستی و نقصی دارند، اونها که سر مهربانی ندارند، عمل کرد اونها نامش تمسخر است. یعنی این نقص رو میگیرند و موجب و بهانه این قرار میدهند که به شخصیت چنین کسی توهین کنند، اهانت کنند، کاستی اون رو، حالا ممکنه ظاهری باشد، باطنی باشد، هرچه باشد، این نقصان و عیب، همین رو یه وجهی میکنند برای توهین و تحقیر شخصیت چنین کسی. پس سخریه تمسخر در جایی است که نقص و عیبی وجود دارد، اما از بد روزگار این نقص و عیب به دست بدخواهان میافتد، نه دوستان و هواداران چنین معامله ای میکنند. اما استهزا خیر عزیزان، استهزا فراتر از اینه. یعنی نوعا استهزا در جایی است که عیبی وجود ندارد، نقصی وجود ندارد، عیب نبوده را، کاستی نبوده را دشمن و بدخواه علم می کند و به این شیوه به تحقیر و توهین و ملکوب کردن شخصیت کسی می پردازد. این استهزا است. و متاسفانه همان گونه که بیان شد، این یه روش متداول همیشگی بوده است تا امروز در بین انسان‌ها. یا حسرتن علی العباد، یا حسرتن علی العباد، یه وقف غفران اینجا هستن، از جهت قرائت میدونه یه وقف عجیبی است اینجا، یه توقف است. یا حسرتن علی، ای وای چه حسرتی بر بندگان خدا، ما یعتیه من رسول الا کانو بهی یستهزئون، هیچ پیامبری براشون نیومد الا اینکه استهزاش کردن. انبیا پاکیزه تر از گل، خوش سابقه تر از همه کس، بدون هیچ نقصان و کاستی، اما هنگامی که می آمدن مواجهه با استهزا می شدن. یعنی بدخواهان، دشمنان، ستیزگران با خط نبوت به عنوان یه روش برخورده با انبیا استهزاء رو انتخاب می کردن. یعنی نقصانهای غیر واقع را و توهمی رو از دیدگاه خودشون برای پیامبران بازگو می کردن و اینها رو وجه تحقیر و توهین به شخصیت این بزرگواران قرار می دادند. خاندیم مال حاضر رسول، یعکل و تام، یمشی فی الاسواق، این چه پیامبریست که قضا می خورد، این اسیر خوراک است، انسانی که در بند خواب خور است چگونه می تواند معلم دیگران باشد و هدایتگر دیگران باشد، و حالی که خودش محتاج نمی دانم نیازمندی ها و ضرورات انسانی این چنی نیست، این چطور می تونه آزاد باشه از بند هوا، از بند خشم، شهوت، نمیدانم میل ها و نیازهای این چنینی، که البته تفصیل و توضیح این معنا رو در جای خودش و مطالبی که از دل این حرف خیلی معنی دار بیرون می آید بازگو کردیم و مطرح شد خدمت دوستان عزیز. این استهزاست. این روش متداول بوده است و الان هم متداول است. روش استهزا یه روش تخریبی و توهینی برای شخصیت کسانی که نمیتوانند دشمنان در آنها عیبی بیابند، نقصانی رو ببینند که سخریه کنند اینها رو، لذا به استهزا متوسل میشه. در مورد نبی مکرم اسلام و در تاریخ اسلام عجب حکایتی رو میبینیم. قرآن پرده از ماجرایی برمیدارد که اصلا خیلی منظم به شکل کاملا سازمانی یافته یه جماعتی این کار رو با پیامبر می کردن که نام اینها مستهزئین. انا کفینا کل مستهزئین، پیامبر نگران نباش، ما کفایت می کنیم تو را از این مستهزئین. اصلا اینها گروه های مشخص و روشن، یعنی کاملا هماهنگ شده با هم در صحنه های مختلف، در تمام حضورهای خودشون در جامعه، چقدر اینها حساب شده به تحقیر و توهین پیامبر هم داستان و هم دست با هم می پرداختن که بتوانند ساحت مقدس و نازنین اون رو در چهره جامعه به نوعی مخدوش کنن. خب اینها گروهی بودن که خداوند هم وعده اون رو داد که انا کفیناک، ما کفایت می کنیم تو رو، هیچ باکی نیست پیامبر، بر هر روشی که اینها مبذول کنن حمایت الهی پشت توست و جای دغدغه و نگرانی برای حضرت تو نخواهد بود. با این توضیحی که دادم فرمود هنگامی که میبینن تو را، ان یتخذونک الا هزوا، چنین عمل میکنند که با پیامبران دیگر هم عمل میکردند، به استهزاء تو برمیخیزند. بعد چه میگوید؟ اهذا. من متاسفم که باید بگوییم بالاخره کلام خداست و خداوند فرموده است، ما ناچاریم در توضیح این بگیم، ولی دلمون نمیخواد حتی همین مقدار همین جمله رو بازگو کنیم ولو این نقل کلام الهی باشد. گاهی اشاره میکنید به یک کسی و اسم نمیبرید. این اشارتگاه برای تعظیم است، نام برده نمیشه، اشاره میاد، ضمیر میاد، تصریح به اسم نمیکنیم، تعظیمن میگیم ایشان فرمودند، او چنین گفت. نمیخوای مثلا اسم ببریم به خاطر تعظیم و احترام، نام رو حتی بازگو نمیکنیم. گمان میکنیم که شاید ما در حدی نباشیم که این نام رو مکرر در زبان کنیم، جاری کنیم. گاه اینطور است، اما گاهی اسم برده نمیشود و نام بر زبان جاری نمیشود، توهیناً و تحقیراً با اشاره میاد. باشه، این عذرخواهی میکنم، اینو ببین، اینو تماشا کن. این متداول دیگه در بین خود ما در فارسی چنین حالتی رو میبینید، متداول است. دقیقا اینجا چنین چیزیست. اهذا، آیا همین؟ به پیامبر اشاره میکنن این مستهزئین، یعنی روششون هم روش استهزاییست. اهذا الذی، آیا همینه که بعث الله رسولا، خدا او را به عنوان رسول مبعوث کرده است و فرستاده است. خب حالا این اهذا، این دیگه خیلی معنا در این کلمه وجود دارد. یعنی چه چیزی رو میگفتن؟ برمیگردد به تمام مواردی که قبلا خواندیم و خدمت دوستان گفتیم. یعنی گروهی از اینا وقتی این جمله رو میگفتن، یعنی میگفتن ابعث الله بشرا رسولا، آیا یه انسانی مثل خودمون با تمام نیازهای انسانی این رو خدا به عنوان پیامبر فرستاده است؟ این که فرقی نمی کند، مثل ما دو چشم دارد، مثل ما ساختارهای ظاهری دارد، انسان است که خشم دارد، غضب دارد، شهوت دارد، این چگونه رسول می شود؟ یعنی گاه این نقدشان رو بشر بودن پیامبر و بشر بودن تأکید می کردن و این رو به نوعی به استهزا می گرفتن. گاهی مسائل و اعتبارات اجتماعی به صحنه می آمد. اهذا یعنی همین جوان، یعنی همین آقای 40 ساله، و حال این که اینجا شما عروه ابن مسعود ثقفی دارید، ولید ابن مغیره مخزومی 70 ساله دارید، پیران سال خورده ریش سفید دارید، چطور یه جوان 40 ساله بشه این ولی کامل خدا و نبی الهی و چنین مقامی را پیدا کند؟ غیر از این، اهذا همین انسان، ما اینجا کسانی داریم که جعلت له مالا ممدودا، ثروتمندان قدرتمند، متنفذ، متمکن با یه اشارهشون اینها چه کارها میتوانن از جهت قدرت اقتصادیشون انجام بدن. اما این آقا، این که فقیر و لا مال له، هیچ برخورداری از شرایط اقتصادی مناسبی ندارد، آیا این میخواد پیامبر خدا باشد؟ ما کسانی داریم که اینها رئیس قبیله ان، عده دارن، عده دارن، به یه اشارهشون خونها ریخته میشود، سرها بلند میشود. اما این آقا که عده عده ای ندارد، ریاست و صدارت و امثال اینها ندارد، احاوا همین انسان با همین سادگی، با همین روش زندگی این چنانی، آیا خداوند این کس رو مبعوث میکند؟ آیا کسانی که قدرت بیشتر، تمکن بیشتر، نفوذ بیشتری داشتند، اونها نباید پیامبر می شدند؟ یعنی انگشت اشارت می رود به اون معیارهای ذهنی که در جامعه وجود داشت و گمان می کردن اینها ارزش هایی است که می تواند طبقه بندی انسان ها بکند، برخلاف ارزش های الهی که چیز دیگری است. پس بنابراین مشخص بود اگر بشر است، گفتیم خدمت دوستان، قبلا بررسی های عمیق داشتیم خدمت موجود مبارک عزیزان که بالاخره انسان یه ترکیبی است از جسم و روح. همین اشتباه پیش اومد برای کسانی که این بالاخره بشر رو روز اول دیدند، یعنی هنگامی که فرشتگان همین سخن رو شنیدند، ابتداعا برای همشون این مطرح شد که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. آیا همین بشری که میگید که میخواهید از گل بیافرینید، همین بعد خونریزی چه فلان، خدایا چنین کسی رو میخواهی بیافرینی؟ یعنی این بشه خلیفه تو که انی جاعلن فی الارض خلیفه؟ همین انگشت اشارتی اینها رو فرشتگان به نوعی گذاردن روی این مطلب که آیا خلیفه چنین کسی باشد؟ انی اعلم و مالات اعلمون توجیه شدن کاملا، استفسارشون رو جوابش رو گرفتن تمام. اما یکی از اون میان اصرار رو این موضع کرد، یعنی بیشتر تأکید کرد رو همین عنوان که این یه بشره، این کسی که پیامبر، این کسی که به عنوان خلیفه تعیینش کردی بعد پیامبر میخواد بشه و غیره، این یه بشر خاکیست، این چنین حالتی دارد، تینه، آب، گله، نمیدانم چنین و چنان است. یعنی بر عنصر مادی و جسمی آدم، ابلیس و شیطان متمرکز شد، ندید بخش های دیگر وجودی او را. نتیجه اون شد که حاضر بر سجود هم بر او نشد و بر موضع متکبرانه و خصمانه خودش تأکید ورزید. قصه همینه. یعنی در قبال پیامبران الهی، عزیزان، بزرگواران، گروه های بسیاری جسم پیامبران رو دیدند، وجود انبیا رو در ساحت مادی بررسی کردند و بعد گفتم که اینا دوتا چشم دارن، میخورن، میخوابن و از این چنینن، غافل از این که بعد دوم وجود انسان بود که مسجود ملک شد. یعنی و علم آدم الاسماء کلها، اونجا که آدم علم فرا گرفت، علم بالا جسم آدم نبود، حقایق الهی به جان آدم تعلیم داده شد که آدم مسجود ملک شد. تربیت خداوند در مورد این بزرگواران و انبیاء الهی بر جان و روح اینها وارد می شده است. اینا روحشون مربایی به تربیت الهی است. این بحث رو همیشه در قرآن خدمت دوستان عزیز بررسی کردیم. ده ها آیه قرآن رو میبینید به چه مذمتی نسبت به انسان خداوند سخن میگوید. این انسان جهوله، کانل انسان و ظلومن جهولا، این ظلومه، این جهولی که نمیدانم بی صبر است، حلو است، عجول است، تا برسد به اونجا که قتل الانسانه ما اکفره، کشته باد این انسان که موجود ناسپاسی است. از اون طرف میبینید مقامات انسان مطرح می شود، احسن التقوین و اون تبارک الله، احسن الخالقین و اون و و تمام اون که کرمنا بنی آدم و اون، تمام این مکرمت ها، عنایات و الطاف خداوند رو می بینید. این افت و خیز، این فراز و فرود، این تحسین و تقویح مال چه وجود انسان؟ مال جسم ماست؟ هیچی، اصلا ربطی دخلی به این نداره. این حالات متفاوت روح انسان رو بازگو میکنه خداوند سبحان، که این آدمی یه ساحت وجودی دارد این انسان، که این ساحت وجودی و این بعد از شخصیت انسان و وجود انسان در اون حدی است که استحقاق آن دارد که بهترین ستایش های الهی متوجه آن باشد و میتواند به رتبه ای برسد که بدترین تحقیرها و تقبیح های خداوند در تمام خلقت مربوط به این انسان باشد. پس این حال و هوای روح ماست. و این تغییرات و سیر روحی است که میتواند چنین حالاتی رو داشته باشد. اما متاسفانه کسی که وجود انسان رو در قالب ماده میبیند، فراتر از بعد مادی وجود انسان رو نمیبیند و مطالعه نمیکند، نتیجه اون همان رفتار ابلیسی خواهد شد. حالا میخواد خود اون ابلیس باشد یا میخواد کسانی باشد که الان دارن این جمله رو به وجود نازنین نبی مکرم محمد مصطفی اللهم صل بازگو میکنند و غافل از عظمت روحی او که چقدر با این انسان کار شده است. 40 سال آموزش ها دیده است، چه تربیت هایی در وجود این، چه رنج ها و مشقت هایی رو تحمل کرده است این بزرگ مرد الهی. از جهت روحی تا به اینجا رسیده، به این مقام شایسته رسیده است که مبعوث به رسالت باشد از سوی خداوند. اما اینها در نهایت توهین. اهاذا الذی، آیا همینه که بعف الله رسولا، خدا او را به عنوان رسول مبعوث کرده است؟ اما عجیب آیه، دقت بفرمایید. ان کاد لیزلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا علیها. همینها، یعنی همین دشمنانی که این گونه سخیف و این گونه وحنامیز نسبت به شخصیت او این اشارت رو کردند و ساحت وجودی پیامبر و روح بلندی که تا اعلی علیین رفته است، لنوریه من آیاتنا، سراپرده غیب خداوند دیده است، به این حد از قابلیت رسیده، با این توهین سخن گفتن. حالا ببینید اینها چه میگن، چگونه اعتراف و اقرار میکنند. ان کاد لیزلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا علیها. همین گویندگان میگویند ان کاده، ان مخففه از مثقله، یعنی در حقیقت ان نبوده است. بعد یه ضمیری داره که بقیه بیاد عرض به خدمتون، یه ضمیر شعری داره که باید روشن کنه مطلب رو. انهو کاده لیزلنا، از جهت ادبی مخففه میشه، ضمیرش هم در دلش باقی میماند، مطلب روشنه. یعنی این میشه همانا به راستی که نزدیک بود، خوب دقت کنید، نزدیک بود لیزلنا عن آلهتنا، که این مرد همین رسول ما را، اینو کی داره میگه؟ تئوریسین ها، سردمداران بزرگ کفر و شرک، تمام اون قدرتمندانی که 23 سال مقابله با پیامبر رو در طی پرونده خودشون خیلی ها داشتن و کمتر از اون تا زمانی که پروندهشون چیده شد و برداشته شد، میگویند به درستی به راستی که نزدیک بود که ما را گمراه کند از معبودها و بتانمان. یعنی این پیامبر اونقدر با قدرت وارد صحنه شد، خیلی جالبه این. این دشمن میگن دیگه نزدیک بود که ما را هم از راه این راهی که دارن، این راه بت پرستی، به بیراه، یعنی راه توحید، یعنی خلاف اطاعت، نزدیک بود که ما هم تسلیم بشیم، نزدیک بود که ما هم بپذیریم، ما را هم از راه ببرد. ان کاد لیزلنا عن آلهتنا، فقط اینی که نشد این بود، لولا ان صبرنا علیها، اگر ما صبر نمی کردیم، مقاومت نمی کردیم برای لجاجتمون، برای این تعصبمون، اگر ما لجاجت به خرج نمی دادیم، پافشاری در این راهمون نمی کردیم، پای بتانمون، یقینا ما را هم به توحید می کشان، ما هم از این بت‌پرستی به در می آمدیم. بسیار خوب، دقت بفرمایید چقدر زیبا قرآن این جمله رو بازگو میکنه که شواهد تاریخی اون کاملا مشخصه. الان محترم بارک عزیزان یه فصل از سخن رو به این اختصاص میدیم که امشب شب این گفتگوست. به زیبایی و وضوح اقرار رو قرآن بازگو میکند و اعتراف رو بازگو میکند از این جوان، زبان این جماعت، که اینا خودشون دارن میگن اونقدر قدرتمندان این پیامبر وارد شد که کسانی که تمام وجودشان را عصبیت و تعصب گرفته است، لجاجت و حماقت گرفته است، کسانی که اینها جز لجبازی با پیامبر و عناد با پیامبر چیز دیگری نداشتند، یعنی حاضر نبودن هرگز دستشون از گوششون بردارن، سخنش بشنوند، اینهایی که به تمام معنا میگفتن انا وجدنا آباءنا علی امه، ما همون روش پدرانمون رو میریم، تکان نمیخوریم، می نجنبم که کوه الوندم، همون روش پدرانمون رو میگیریم و چیز دیگری نداریم. تمام اینها که به روش‌های مختلف برای استهزاء او اقدام می‌کردند که اشاره کردیم، اینا دارن میگن اونقدر قدرتمندانه در روش تبلیغی و تربیتی خودش این پیامبر وارد شد، نه اینکه در دیگران، از اون که هیچ، در خود ماها، در همین جلوداران، در رهبران. این اگر دقت کنید پشت صحنه رو دارن بازگو میکنن، بیرون صحنه رو دارن مطرح میکنه قرآن. پشت صحنه برخورد اینها با پیامبر بود که خود اینها هم متزلزل بودن، خود اینها هم تأثیر پذیری از پیامبر داشتن، فقط یه عامل عدم ایمانشون رو اقتضا میکرد، یه چیز بود که مانع ایمانشون و تسلیمشون برای پیامبر بود، اونم لجبازی و لجاجت در پای بتانشون و عقاید خرافیشون. و الا اگر میخواستن لجبازی نکنن تسلیم بودن، یعنی دل اینها رو هم پیامبر تسخیر کرده بود، کار خودش رو رسول خدا انجام داده بود. این اعتراف بسیار روشنی است که به حقانیت پیامبر دارن اینها میگن لا یذلنا عن آلهتنا، ما را از بتانمون نزدیک بود دور کند. اونقدر قدرت داره این پیامبر در روشش، منطقش، کلامش، اسلوب عملیش، اخلاق اجتماعیش که بتواند اینها رو هم متزلزل کند در پای بتانشون و به سوی حق و به سوی خداوند یکتا بکشاند و ببرد. اما لولا ان صبرنا، ما دیگه خیلی استقامت و پافشاری کردیم در این باطلمون، خیلی لجبازی و عناد به خرج داریم که کارمون به اینجا کشید. حالا چطور؟ اینو در آیه بعدی میخونیم اگر فرصت باشه امشب برسیم، عرض میکنم خدمت دوستان. خب پیامبر چه کرد که چنین شد عزیزان؟ این خیلی قابل توجه و خیلی قابل تأمل است. اجازه بدید من یکی دو نکته رو اول بگم، بعد اون روش عملی پیامبر رو خدمت دوستان با هم یه مروری میکنیم که جا داره امشب خوانده شود. معذرم بارکتون. اینی که عرض کردم بله، کاملا این شهاده، اینی که قرآن میگوید انکاده، واقعا هرچه بخواییم در صفحات تاریخ در برخوردهای پیامبر با مشرکان، همین به تعبیری میتوان گفت جلوداران شرک و الحاد مشاهده میشه. دو نام رو الان خدمت دوستان گفتم که این نام ها رو زیاد شنیدید، بدلیل اینکه خداوند رو این دوتا تأکید کرده است در قرآن، یعنی در میان تمام کسانی که مدعی بودند در جاهلیت امروز، امثال ابو سفیان ها، ابو جهل ها، ابو لهب ها، که اینها هر کدام برای خودشون ادعاهایی داشتن، کسانی بودند برای خودشون، نام های بزرگ و درشت اون تاریخ و اون سرزمینند. در سرزمین مکه شما ولید بن مغیره رو میبینید که خداوند سوره مبارکه مدثر رو در حال هوای او بخشی از آیات رو اختصاص داده، همان که ذرنی و من خلقت و وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا و مهدت له تمهیدا. پیامبر رها کن، ما خود میدانیم آن کسی را که یکتای قریش هست، یعنی همه چیزش منحصره، از جهت ثروت بالاترین و اولین ثروتمند قریش هست، از جهت ریاست رئیس مجلس سنا، مجلس شورای ملی، هر چی میخواید بفرمایید، دار و ندوه سرزمین مکه است، چسبیده به مسجد الحرام، محل شور تمام رؤسای قبائل، رئیسش این آقاست. از جهت قدرتمندی 10 پسر رشید شیر دارد که بازار مکه رو تصرف کردن، تمام بدبستانهای اقتصادی، همه رانتهای اینهاست و به تمام معنا در صحنه حاضرند. یه چنین انسان قدرتمندیست، با یه اشارتش زمین آسمان به هم میدوزد در اون جامعه، ولید ابن مغیره مخزومی. من این قسمت رو بخونم که خیلی زیباست. قال عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود چون مربوط ولید میشه این توضیح دادم که این رو بخونم. قال عبدالله ابن مسعود، عبدالله مسعود خب از صحابی پیامبر بعد پیوست به رسول خدا، میگوید که ندم سعد ابن ناجیه جد الفرزدق علی رسول الله. سعد ابن ناجیه که از بزرگان و قدرتمندان قبائل عرب بود، جد همون فرزدق شاعر معروف که در حال هوای امام سجاد و استلام حجر حضرت اون اشعار زیبا رو سرود، آمد در جاهلیت خودش بر پیامبر وارد شد. فی وفد بنی تمیم، با قبیله بنی تمیم، گفت یا رسول الله اوصنی، دیگه اومده ایمان بیاره، آقا بگید بشنویم. فهمدن اوصی که به ام که، چه چیزایی برای شما مهمه از توصیه هایی که شما به عنوان پیامبر میکنید، بدانیم مشرب فکری شما را. اوصی که به ام که و ابیک و ادانیک، توصیه میکند تو را به پدرت، به مادرت و نزدیکانت عمل. قال زدنی، بیشتر بگید. فرمودن احفظ ما بین لحیهیک و رجلیک، بین این دو استخوان رو نگه دار، یعنی زبانت رو کنترل کن. توصیه میکنم به تو زبان رو مدیریت کن، به انضباط زبانی و گفتاری داشته باش، این زبان است که میتواند تو را بر زمین بزند یا بر آسمان ببرد. کنترل کن این زبان را. احفظ ما بین دهیک و رجلیک و میان پا را، شهوات جنسی را کنترل کن، که عجب قدرتمند است باز در زمین زدن یا بلند کردن انسان ها و رجلیک. انه سمع، همینطور این گفت، بعد گوش داد که پیامبر برای کسی دارن تلاوت میکنن، که انه سمع فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کسی که مثقال ذره خیر عمل کند میبیند، شر میبیند، بره گوش میده. سنسه خیلی آدم مدعی بود، به منجا که رسید دیگه نگفت زدنی، به پیامبر گفت بگید ببینم موضعتون چیه، فقال حسبی، بس ما ابالی الله اسمع من القرآن غیر هذه الآیه، اصلا دیگه برای من مهم نیست که آقا از شما یک آیه دیگه بشنوم، همین یکی برای من بسه. و کان رسول الله یسمیها الجامع، پیامبر این آیه رو در قرآن میفهمدن آیه الجامع، دقت فرمودید. حالا قال عبدالله ابن مسعود هذه اجمع آیه فی کتاب الله للخیر و شر، همین یک آیه چه تحولاتی در دشمنان پیامبر ایجاد کرد وقتی این رو شنیدن، و چه تکان داد وجود اینها را. جاءت الروایه ان عثمان ابن مزعون، عثمان ابن مزعون برادر رضایی پیامبر است، نه عثمان ابن عفان خلیفه سوم، عثمان ابن مزعون، کنت اسلمت استحیاءً من رسول الله، گفت آقا پیامبر از بس که امام گفتن ایمان بیار، ما بالاخره برادر رضایی و شیری و دیگه ما خجالت کشیدیم که بگیم ایمان نمیاریم، که نمیشه، گفتیم اشهد ان لا اله الا الله ایمان آوردیم مثلا، اما از باب مروت و رفاقت ایمان آوردیم مثلا به قول بنده خدا. اسلمت استحیاءً من رسول الله کثرت ما یعرض علی الاسلام، اما ولم یقر الاسلام فی قلبی، تو قلبم اسلام نیومده بود ثابت بشه. و کنت ذات یوم عنده شخص بصره نحو السماء، دیدم پیامبر سر رو به آسمان بلند کردند، که انه یستنظم شیئا، گویا در حال مکالمه و مراوده اند. بعد تمام که شد سوال کردم از اون، گفتم آقا چی بود یا رسول الله؟ قال نعم بینما انا احدثک اذ رأیت جبرئیل فی الهواء اتی هذه الآیه، همینطور که با تو صحبت میکردم جبرئیل آمد و این آیه رو برای من نازل کرد. کدوم آیه رو؟ ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خداوند امر میکند به عدل و احسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن المنکر والفحشاء والبغی، و باز میدارد شما رو از این دو سه قلم، منکر و فحشاء و بغی، که با توضیح داده بشه الان وقت اون نیست، امر میکند شما را به ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، به سه چیز شما را، عدالت، احسان و رعایت حقوق قربا و اجتماعی، به روابط جمعی و اجتماعی این چنینیتون. من این سه نکته و اون سه نکته رو نگاه کردم تعجبم زد، تموم شد. فقر الاسلام فی قلبی، اسلام واقعا متمرکز شد تو قلبم، راحت شدم. فأتیت عمه ابا طالب، سریعا از ذوق رفتم پیش ابو طالب. فأخبرته، گفتم ما برادر زادت این آیه رو الان آورد و گفت. فقال یا آل قریش فطب او محمدن ترشدو، اللهم صل على محمد محمد. ابو طالب آمد در حضور بزرگان قریش، گفت بشنوید، گوش کنید، هدایت بشید و ارشاد بشید. فانه لا یعمرکم الا بمکارم الاخلاق، شما را نمیخواند مگر به چنین رفتارهای زیبا و شایسته، این که اینها اصلا فلسفه اخلاق تو این کلمات، فلسفه اصلاح و سعادت بشر تو همین چند کلمه وجود داره که سرمشق اصلی است. و رأیت ولید ابن مغیره، بعد عثمان ابن مزعون میگه دیدم ولید ابن مغیره را، و قرأت علیه هذه الآیه، این آیه را برای ولید خوندم. گفت ان کان، اگر این رو پسر عبدالله گفته است و نعم ما قال، خوب گفته. و ان کان ربه، اگر ادعا میکنه خداش گفته، بازم ف نعم ما قال، خوب چیزی گفته است. ان النبی لما انزل علیه حامیم تنزیل الکتاب، آیات اول سوره مبارکه فصلت نازل شد بر پیامبر، و قام الولید ابن مغیره و قریب من، پیامبر دارن تو مسجد الحرام آیات رو میخونن، ولید، همین آقا ولید ابن مغیره نزدیکشون بود، یسمع و قرائته، گوش میداد رندانه قرائت پیامبر را. فلما فتنه، وقتی خوب تفتن کرد برای استماع، استماع سخن پیامبر، لقرائت نبی، اومد جلو گفت اعد اعد، اعاده کن. پیامبر اعاده کرد. فانطلق الولید، ولید بلند شد از مسجد الحرام اومد بیرون، حتی اتا مجلس قومه، اومد در بین بنی مخزوم و قبیلش، قال والله، همون لاهی که اونا میگن واللهی، به عنوانی که بالاخره خالق در روی خودش میدانی، گفت سمعتو من محمد کلاما، اللهم صل على محمد. ما هو من کلام الانس بلا کلام الجن، سخنی شنیدم که نه این کلام هیچ انسانی میتونه باشه. اون آیات سنگین اول سوره مبارکه فصلت است. و نمیتواند سخن جنی باشد. و ان له لحلاوه، سخنی شنیدم که سراسر شیرینی و عذوبت. و ان علیه لتلاوه، اگر یه شیعی رو شما بردارید روی این تلاکاری کنید میشه تلیه، این میشه متلا. و ان علیه لتلاوه، بیرونش زرین، درونش شیرین. و ان اعلاه لمثمر، سرشاخه ها پرمیوه. و این اسفله لمعدق، ریشه ها فرو رفته در آب. و اینه لیعلو ولا یعلا، سخنی دیدم که بالاترین است و از این بالاتر نمیتوان سخنی گفت. دقت فرمودید؟ اینه، این همان است که قرآن میگوید ان کاد لیذلنا عن آلهتنا. خب دیگه ما توقع داریم که اینجا وقتی که به این حد رسید و این تصدیق کرد بگه سلمنا و آمنا. اما یه وقتی بقیه حکایت رو خوندم خدمت دوستان، رفت تو خونه وقتی این رو گفت در رو بست، سه شبانه روز موند، لرزید، پشت مکیان تکان خورد که اگر ولید ایمان بیاورد کار ما زار است و تمام است. ابو جهل اومد وارد خانه شد بعد از سه روز، آقا چه اینجا نشستی؟ چرا یاد میدونی که جوی ایجاد شده است در بین مردم کوچه بازار مکه؟ میگن سبا ولیدون، ولید هم رفت پیوست. گفت نه احمق، من این سه روز اومدم تو این خونه نشستم که فکر کنم این حق را با چه باطلی میتوانم دفع کنم. بحث این است، لولا ان صبرنا علیها، من اومدم اینجا که استقامت خودم رو پای این عقاید خودمون، باطل خودمون چجوری حفظ کنیم، و به این نتیجه رسیدم هر اتهامی بزنیم نمیگیرد. بالاترین اتهام اینه که سخن این آقا رو از الوهیتش، اینی که وحی خداست، به زیر بکشیم، بگیم آقا نه ایشان خودش خوش نیت است، نه سخنش محتوای الهی دارد. بهترین اتهام نیست مگر ان هاذا الا سحر یؤثر، فکر و قدر. قرآن میگه خیلی فکر کرد که چی بگه، خیلی بررسی کرد، با تمام فکرها و بررسیها به این نتیجه رسید که بگوید این نیست مگر سحری که چنین اثر میکند. خودش ساحر خوش نیت نیست و کلام اون هم سحر است، محتوایی ندارد، منتها سحر قمیست. خب این دقیقا گزارش قرآن رو مشاهده می فرمایید. اما قسم دوم عرض بنده که جا داره، هرچند این قطعه رو من خدمت دوستان در یه مناسبت های فنی تری خوندم، تو بعض از نوشته هم با تفصیل روی این من به اصطلاح بحث شده از جهت فنی خدمت بعض از بزرگواران تو بعض از نوشته ها، اما لذت و حلاوتش اینه که متن سخن رو از کلام امیرالمومنین بخوانم. عزیزان چه کرد پیامبر که این گونه نافذ بود، این گونه مؤثر بود که دشمنان هم بگن ان کاد لیذلنا عن آلهتنا، واقعا دیگه تمام بود کار ما، اگر ما به لجاجت نمی ایستادیم ما را هم با خود همراه میکرد، ما رو هم، یعنی دل و ذهن ما رو تصرف کرد. اما این بود که ما به چیز دیگری عمل کردیم که در آیه بعدی الان میخوانم خدمت دوستان. چهار خط و نیم امیرالمؤمنین دارن در خطبه 95 نهج البلاغه، بعفه و الناس ظلال فی حیره، خدا او را مبعوث کرد در شرایطی که مردم ظلال فی حیره، عجیب حیرت انگیز. امام سخن رو از جهت ادبی بازگو میکنه، ظلال دیگه نمیشه از این بالاتر، غایت گمرهی و تیره بختی و شوربختی رو با کلمه زلال میتوان گفت. اینها در نهایت زلالت و در حیرت و گمرهی فرو رفته بودن مردم تو این شرایط، یعنی شرایطی که اصلا مساعدت به تعبیر ما برای کار علمی آموزشی فرهنگی ندارد، اصلا هیچ اقتضایی این کار را نمی کند. تو چنین شرایطی نه یک بسترسازی کنیم بعد آقا تشریف بیاورن، نه این خبرها نبوده است. و افهو و ناس زلال فی حیره و حاطبون فی فتنه، اینها در فتنه ها و تاریکی ها دنبال حطب میگشتند. این بالاخره وقتی کسی میرفت هیزم جمع کنه در میان عرب، اگر شبا نمیرفت هیچ امنیتی نداشت که وقتی دست میبره این بیخ هیزم رو بگیرد، به جای اون که هیزم بردارد عقربی به دست او بیاید، ماری به دست او بیاید. این اصطلاح الحاطب باللیل، الحاطب بالفتنه و حاطب مفی فتنه، این گونه در نهایت ذلت و حقارت این چنینی، قد استحمت هم الاحوا، به زیر کشیده بود اینها را هواها و امیال نفسانی، و استزلت هم الکبریا، اما هر که بخواید متکبر، خودباور، هر که بخواید خودخواه، و استزلت هم الکبریا، اون غرور و نخوت چی؟ جاهلیت، و استخفت هم الجاهلیت الجهلا، اما از جهت معرفت و علم فرو رفته در جهل مطلق، ترقی کرده در بددایی در اوج، و استخفت هم الجاهلیت الجهلا حیارا فی زلزال من الاحب، متحیر سرگردان، خود گم کرده، حقیقت گم کرده، وجود رو گم کرده، و بلا ان من الجهل، دست و پنجه خورد میکنن با ابتلاعات جاهلانه. حالا تو این شرایط سخت محیط رو توصیف فرمود امیرالمومنین، یه خط و نیم کار پیامبر و روش پیامبر رو میگه که این بازتابش بود در آیات و این حال روزی بود که دیدید. فبالغ صلی الله علیه و آله فی النصیحه، فبالغ پیامبر کاری که کرد یک مبالغه کرد، یعنی پیامبر از تمام توش و توان فوق تصور تمام پیروانش مایه گذارد در این اجتماع، کارش بانجا کشید در ارتباط خدا و خلق، از ظرفیت هایی استفاده کرد و جوری عمل کرد که خدا دست به سینه او بگذارد و بنهد و بگوید یا رسول الله مراقب خودت باش، خودتو داشته باش، ما انزلنا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، شما را به خدا یا رسول الله اینقدر آهسته تر بگید، اینقدر خودتون فشار ندید. آنچنان رفت که خدا از او بخواهد که آهسته تر برود، یه قدری هم مراقب خودش باشه، هوای خودش رو داشته باشه. لعلک باغ اون نفسک، داری خودتو میکشی پیامبر به خاطر اینها، به خاطر ایمان آوردن به هدایت اینها. بالغ به تمام وجود در این 23 سال دوران رسالت، فنصیحه تمام توش و توانش رو در خیرخواهی جامعه به کار برد، در نصح اصلاح و خیر جامعه به کار برد. پس یک اولین ویژگی که موجب تأثیر گذاری پیامبر شد که پیامبر 100% با تمام ظرفیت کار می کرد، مصلحت اندیشی در کار رسول خدا وجود نداشت و تمام این 100% در خیرخواهی صرف می شد. 99% خیر نبود، 1% مال مسائل شخصی خودش. 2 و مزاعل طریقه، و تیفر بود بر طریقت، یعنی اینکه بالاخره تمام بودش، اما روش و مسیری هم که تیمی کرد 100% طریقه الهی بود، یعنی در روشی هم مشی و اون به اصطلاح متدولوژی که پیامبر در کار خودشون داشتن 100% طریقه مقبول و پسندیده الهی بود، هیچ چیز دیگری در اون نبود. و دعا الان حکمه و الموعظت الحسنه، با دو سازوکار بیشتر با جامعه برخورد میکرد، میخواند مردمان را به سوی حکمت و موعظه حسنه، مردم را دعوت به حکمت میکرد و به موعظه حسنه میکرد. حکمت همیشه گفتیم میدانید دانش قویم زیر ساختار بنیادی که بطلان ندارد و جنبه کاربردی و عملی داره، این میشه حکمت. حکمت یه ویژگیش استواری و زیر بنا داشتن است، خدش نپذیرفتنشه، کاربردی بودنشه، به حکمت دعوت میکردن و به موعظه حسنه. خب ببینید، ال حکمت و للخواص و الموعظه و للعوام. موعظه سخنان شایسته دلنشین پسندیده لطیفی که تکان بدهد، انسانها را به خود بیاورد، از خواب غفلت بیدار کند. اما اون حکمت سخن استوار جدی به نوعی پرتوان. پیامبر محتوای دعوتش حکمت و موعظه، تمام سراسر عمیق و پرمون، ردشش علت طریقه، بدون کوچکترین لغزشی، بدون کوچکترین انحرافی، از بعد شخصیتی بالغه، تمام هم مهمت رو مصروف کرد. مگه میشه کسی به تمام وجود به صحنه بیاید؟ روشش 100% مقبول بدون خطا باشد، هیچ کجا نتونن عیب شخصیتی برش بگیرن، محتوای کارش هم حکمت و موعظه باشه. مگه میشه کسی اینطور باشه به نتیجه نرسه؟ قطعا به نتیجه میرسه. قطعا این بوده است که یا رسول الله، امروز در 5 قاره دنیا قریب 1.5 میلیارد انسان باید بگویند اشهد ان محمد رسول الله. اگر نمی بود این روشی که شاگرد مکتب شما چنین توصیف می کند، چنین نتایجی حاصل نمی شد و چنین به بار نمی نشست. در طی درازای زمان این مکتب و این تفکر با این محوریت. خب پس مشاهده فرمودید که چه نکته زیبایی رو قرآن فرمود. اینها گفتن ان کاد لیضلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا علیها، اما و سوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا. نگران نباش پیامبر، اینها که ایستادن و مقاومت سرسختانه و لجاجت و عناد رو در برخورد با تو پیشا کردن، به زودی خواهند دانست، هنگامی که میبینند عقوبت و عذاب الهی را، که چه کسی به تو اشاره میکنن، میگن هاذا من اضل سبیلا، میفهمن کی راه گمراهی رو داره میره، چه کسی از جهت مسیر و راه در ضلالت و گمراهی قدم بر میدارد و چه وضعیتی دارد. اما یک بار پرده برداشته میشه، بگم این جمله رو که ناتمام نماند این قسمت از عرض، پرده رو قرآن بر میدارد که پشت این لجاجت و استقامت چیه. پناه به خدا میبریم. ارعیت من اتخذ الهه هواه افا انت تکون علیه وکیلا. میدانید ماجرا چیست؟ پیامبر ارعیت استفهام و سوال کردن خدا، استفهام حقیقی نیست، خدا چیزی رو نمیپرسد که بداند، بلکه این یا جنبه تشویقی دارد، یا جنبه توبیخی دارد، یا جنبه تحکمی دارد، یه چنین هاست. آیا پیامبر دیده ای؟ یعنی خوب کامل چشم رو باز کن ببین، دقیقا بررسی کن. بعض از ادبا میگن ارعیت یعنی اخبر، یعنی گزارش بگو ببینم خوب مطلع شدی. ارعیت من اتخذ الهه هوا، اتخذ دو مفعولی است، اتخذ الله ابراهیم خلیلا، خدا ابراهیم را خلیل خود برگزید، ابراهیم و خلیل مفعولن برای اتخذ، منتها مفعول اول اهمیت بیشتری داره، لذا اول قرار میگیرد. الاصل سبق فاعل معنن کمن من البسن منظارکم نسجل یمن. ادبای عرب میگفتن جایی که دو مفعول میاد، اونه که جنبه فاعلی در حقیقت داره اول قرار میگیره. نمیخوام ذهن شما رو خسته کنم به بحث ادبی، اما اونه که اول اومده اهمیت بیشتری، یعنی ثقل کلام رو اینه. پیامبر دیدی آن کسی که اله خودش را، معبود خودش را هوای خودش قرار داد. مشکل اینها این بود که اینها به هوا پرستی گرفتار آمدند، در چنبره هوا فرو رفتند. کلمه هوا هی حوز دو چشم به اصطلاح فارسی، واوی هویک هوا خونده می شود. یه هوا داریم، یه شهوت داریم عزیزان ما. شهوت می تواند مثبت باشد، می تواند منفی باشد. شهوت یعنی نزوع و نفس، میل و کشش ما. شما کشش دارید به خوردن این آب، یعنی شهوت آب خوردن دارید، با میگید اشتهای آب خوردن، این همونه. با هم فیمش تحت انفس هم خالدون، بهشتیان در اون چه که میخواهند و لذت اون میبرن، شهوت اون رو دارن، خدا خالدشون میکند و با اون زیست میکنن در مقامات امن الهی. پس شهوت میتواند مثبت باشد به این آب باشد، میتواند به اون شراب حرام باشد، میتواند شهوت به حلال پاکیزه الهی باشد، به حرام ناپاک باشد. شهوت هر دو شکل داره، هم مثبت و هم منفی. اون میل درونی انسان رو شهوت میگوید. حالا اگر میل درونی انسان نه دیگه روی کرده مثبت نداشت، اگر این میل درونی صرفاً 100% منفی بود دیگه به اون شهوت گفته نمیشه، هوا گفته میشه بیشتر. هوا یعنی اون میلهای درونی انسان که 100% منفی است. چرا منفی است؟ چون امیالی که خدا در وجود انسان قرار داده است، تفاوت ما با حیوان اینه، اگر این امیال و غرایز رو ما مطلق کنیم، رها کنیم، عذرخواهی میکنن حیوانیم، حیات حیات حیوانیست. الان در آیه بعدی میبینید کل انعام رو خدا میگه. انسانیت ما اینه که ما این امیال رو خدا تو وجودمون داده است، اما ما با قدرت تمام این امیالمون رو در زیر مجموعه عقلمون به کار میبندیم. یعنی خدا اون چیزی که به حیوانات نداده است که به ما داده است تعقل و عقل ماست. ما امیال و هواهامون رو به کمک عقل به کار میبندیم و عقل ما رو با شهر مرتبط میکند. یعنی تمام میل ما زیر مجموعه عقل و شرعمون میشه. دو تا شاخص داریم برای محک زدن که بخورم یا نخورم، این میل رو من رها کنم یا رها نکنم. دو شاخص ما عقل است و شرع است، بر اساس این دو شاخص انتخاب میم. این دیگه هوا نیست. اگر اینطور شد، اگر امیال ما زیر مجموعه عقل و شرع بودن دیگه نمیشه اینا، این هوا نیستن دیگه، اینا خود همون تعقلن، اینا دیگه لذت این امیل ها و کشش های درونی. اما اگر کشش ها و امیال درونی از حاکمیت عقل و شر به در رفت، این همان است که میگن هوا، هوا نفس. گاه تعبیر هوا میشه، گاه تعبیر هوا نفس میشه، گاهی تعبیر خود نفس میشه، نفسانیاتی که شما میفرمایید. فرمود پیامبر ارأیت من اتخذ الهه هوا، مشخص شد اونهایی که اون گونه به لجاجت می ایستادند در مقابل با پیامبر، ولو ذهنشون مجاب می شد اما باز ادامه می دادند به ستیزگری. علت چی بود؟ اینها در چنبره هوا فرو رفته بودند، میل و هوای به ریاست، میل به هوای لذت‌های جنسی دنیوی، میل به هوای خوشی‌های زودگذر مادی. نمی‌گذاشت اینها بیاد عقلشون بپذیره شخصیت پیامبر رو قبول کنن. می‌دونستن بپذیرن دیگه خیلی از راه‌های منافعشون بسته میشه، خیلی از ریاست‌ها و قدرت‌هاشون به زیر میاد، لذا نمی‌تونن قبول کنن. اینها هواپرستانی هستند که هوا پور کرده است دلهای اینها رو و حجابهای عمیقی بر وجود اینها شده است و فرو رفتگان در این وادی هستند. انشاءالله امیدوارم به زودی به همت دوستان دفتر اول از مجموعه دو دفتر یا سه دفتر کتاب بوت نفس بیرون میاد انشاءالله، که اونجا بحث هوای نفس رو عمیقا با تمام استدلالات قرآنی طبقه بندی شده خدمت دوستان من نوشتم و انشاءالله خوندنی است اون مطلب. فرمود آیا پیامبر دیدی اون کسی که اله خودش رو هوای خودش قرار داد؟ اله اونی که معبود، پذیرای فرمان و حکم او، اما میل و هواهاشون شد، هواشون شدن هوا پرست به جای حقیقت پرست و خدا پرست. اگر کسی به اینجا رسید ولش کن. اف انت تکون علیه وکیلا، آیا پیامبر تو میخوای وکیل اینها باشی؟ کلمه وکیل گاه معنای مفعولی دارد، گاه معنای فاعلی. وقتی معنای مفعولی دارد یعنی الموکول الیه، شما میگید آقا وکیل ماست، یعنی ما به این واگذار کردیم کار را، جنبه مفعولی داره. گاه جنبه فاعلی داره، یعنی واکل، یعنی حافظ. خداوند نعم المولا و نعم الوکیل است، حسبی الله و نعم الوکیل، خداوند نعم الوکیل است، یعنی ذات باری تعالی نعم الحفیظ است. فرمود اف انت تکون علیه وکیلا، تو میخوای دار حفظشون کنی وقتی اینها به هوا پرستی رسیدن؟ رهاشون کن پیامبر، بگذار تا بروند. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الا کالانعام. آیا تو فرض میکنی و گمان میکنی که اینها میشنون تعقل میکنن؟ نه، اینها نیستن مگر چون چهار پایان، چون انعام. نه، کاش که چهار پا می بودند بل هم ازل و سبیل و فوق العاده. این آیت که مایل بودم بگم ادامه بحث رو، اما دیگه زمان گذشت و شاید از اون رزالت سخن کاسته میشه اگر بخوام به تسریع این مطلب رو باز بکنم. اجازه بفرمایید این رو مستقلن یه بحثی رو بپردازیم به این آیه و لطائف و زیبایی های این سخن رو ببینیم که وجود انسان در صورتی از انعام بودن و چهار پا بودن به در می آید که تو ویژگی داشته باشد، یا یسمعون باشد یا یعقلون باشد. اگر تعقل و سمع آمد آدمی انعام نخواهد بود، اما اگه این دو نباشه انعام الله کل انعام دیگه. متاسفانه وجود انسان از ساحت و سطح حیات انسانی تنزل پیدا میکنه در سطح حیات بهیمی و غم‌انگیز و اسف‌انگیز است که باشد شرحان رو انشاءالله نوبت آینده خدمت دوستان عزیز بازگو کن. پروردگارا دلهای ما رو بیش از بیش به نورانیت قرآن منور و مزین بفرما. دست ما از دامن قرآن بهتر در دنیا و عقبا کوتاه مگردان.